پرمهر شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. اما دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 7 صبح. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دگر باد.
فصل بارون پیشه رنگ چشمات همیشه، حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه. اگه دیروز، اگه فردا، اگه با هم، اگه تنها با تو هم، خود تو، اگه حتی توی رویا نمیافتم به پای تو، نمیمیری برای من، همیشه رد پات پیداست کنار رد پای من. کاش دوباره بودن من رنگ بودن تو باشه، که در بسته من باز با دستای تو باشه، باز با دستای تو باشه. شبای مهتابی و بارونی، وقتی که نباشی دلگیرم و میدونی، حرفای دلم رو با عشق تو میگفتم. بارون که میباره باز یاد تو میفتم، از غم من و غم تو، زده من و زده تو، همه بی فصل بارونی پیشه رنگ چشمات همیشه، حس تازه بودن من بی نگاه تو نمیشه. اگه دیروز، اگه فردا، اگه با هم، اگه تنها با تو هم، خود تو، اگه حتی توی رویا.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. صبح یک شنبه 28 بهمن ماه بخیر باشه انشالله. خوشحال و خرسندیم از میان پرشمار شبکه‌های رادیویی شنونده رادیو گفتگو هستید و مجله صبحی صبح و گفتگو. از این ساعت 7:05 دقیقه است که برنامه آغاز شده تا حوالی ساعت 8:25 همراه شما هستیم با موضوعاتی که تا لحظات دیگر خدمت شما خواهیم گفت. به چه خواهیم پرداخت در این مجله صبحگاهی؟ با ما همراه باشید.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
نمیدونیم از مسکن چی باید بگیم، چه جوری بگیم، با چه ادبیاتی، با چه زبانی، که تمام طرح‌ها و لوایح و اظهار نظرها و نگاه‌های کارشناسی که به حوزه مسکن برمیگرده یه جوری مردم رو آروم کنه. به این معنا که مثلا میگن مسکن تو رکوده. یعنی چی تو رکوده؟ یعنی اینقدر گرون شده هیچ کس نمیتونه بخره، پس دیگه کسی نمیخره. حالا اگر این رکود خارج بشه چه اتفاق میفته؟ معلوم نیست بازارش چگونه است. چرا بازارش این گونه است؟ چون تولیدش درست نیست. اینقدر در حوزه مسکن نگاه های متفاوت کارشناسی وجود داره، آدم نمیدونه از چه زاویه بهش بپردازه. شاید نمیدونم، شاید درست به این دلیل هست که بعضن در لوایح مختلفی که به مجلس میره برای تصویب یا اظهار نظرهایی که کارشناسان در حوزه مسکن میکنن، یه جورایی طرحهای مختلفی دیده میشه. میگن آقا اگر این کارو بکنیم بازار مسکن مشکلش حل میشه، یا کمک میکنه به این که در این بازار تسهیل اتفاق بیفته، یعنی بازار شکل روان به خودش بگیره. اخیراً طرحی ارائه شده که حالا در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت، که میگن این ساختمونایی که دارن میسازن، شما از هر کوچه رد بشید یکی دو تا ساختمون نیمه کاره میبینید، اینها چون بازار را کده معلق میکنن ساختو، یعنی مثلا طول میدن، کش میدن. خب نمیدونم این اظهار نظری که میگن آقا کش میدن که سال بعد گرون شه، گرونتر بفروشن، این اظهار نظر چقدر کارشناسی است. اما دیوانه است کسی که سرمایه خودش رو معطل نگه داره، مثلا به جای یک ساله سه ساله بسازه. این نگاه منطقی نیست. اومدن میگن آقا از ساختمان‌هایی که در تعلیقند موقع ساخت بیایم عوارض بگیریم، اگر این کارو بکنیم ساخت تسهیل میشه، بازار رونق پیدا میکنه. این موضوعی است که امروز میخوایم کمی مفصل‌تر از بقیه موضوعات بهش بپردازیم. اولین موضوعمون هست بحث آیین‌نامه ادغام و تجمیع مراکز آموزش عالی. این تجمیع و ادغام هم مثل خیلی از ادغام های دیگه ببینیم آیا شدنی هست، میشه این کار رو کرد یا نه. مثل مثلا تجمیع بیمه ها، ادغام بیمه ها که اصلا حرف و حدیث پشتش زیاد بود اما شدنی نبود. چرا؟ چون اکثرا بیمه ها و صندوق های بازنشستگی دچار بحران مالی هستن. چطور میخوایم اینها رو تجمیع و ادغام کنیم؟ به تجمیع مراکز آموزش عالی خواهیم پرداخت. در ادامه گفتگوها با استانداران محترم استانهای مختلف، امروز به استان خوزستان سری خواهیم زد، به استانی که مردی مردان همیشه مردش هنوز لالایی مادران است و از دلاور مردی های دوران دفاع مقدسش برای کودکان میگن. از استان خوزستان خواهیم پرسید و ویژگی ها و قابلیت های گردشگری اون، و گفتگویی هم در خصوص به همایش سالانه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت، موضوع ایده پردازی پیرامون راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید با این 3-4 موضوعی که امروز میخواییم تقدیمتون بکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته ماست. همراه ما باشید.
موسیقی اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بپردازیم به اخذ عوارض تعلیق. از ساختمان‌های نیمه تمام در سال 98 آقای دکتر سید هادی بهادری از اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جناب دکتر مهدی روانشادنیا عضو محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دو مهمانی هستند که در تلیه برنامه به ما پیوستند. آقای دکتر بهادری سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و دکتر روانشادنیا و تمام شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم آقای روانشادنیا. خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
روز شما هم بخیر. من هم خدمت شما جناب عالی دکتر بهادری و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
ممنونم از شما. آقای دکتر ابوالفضل مشکینی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد مسکن هم به ما پیوستن. آقای دکتر مشکینی سلام، صحبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
جناب راسخ، خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان عزیز بندم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بهادری از شما آغاز بکنیم. اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه تمام در سال 98 پیشنهاد مجلس برای بودجه سال 98 طرحی است که نمایندگان دارن نگاه می‌کنن برای تسهیل بازار. کجا این موضوع مطرح شده؟ میشه بفرمایید؟
عرض شد که این طرح که ما بیاییم یک سازوکارهایی رو به صورت تشویقی تعیین کنیم که اولا بودجه در واقع اقتصاد کشور به سمت مسکن سوق پیدا کنه،
خوب.
و طرفی هم عرضه زیاد بشه. اینها جز طرح‌های در واقع متعارفی است که در جای مختلف معمولا پیشنهاد میشه،
خوب.
و این هم ابتدا به ساکن چند سالی است که زمزمه همچین طرح‌هایی در کشور آغاز شده. اخیرا هم تو شورای شهر تهران هم من تا جایی که اطلاع دارم مسائل مطرح شده و در شهرداری تهران.
چقدر موافقید با این نگاه آقای بهادری؟
ببینید دو سو داره دیگه. الان مردم از یک طرف با اخذ هر گونه عوارض و اینها یه جورایی مخالفن، مطرح میکنن که چرا دولت میاد سراغ جیب مردم میکنه مشکلاتش از جیب مردم حل کنه. منطقه از یک طرف هم یک فسیلیتر هست یا یک تسهیل کننده است برای اینکه اقتصاد کشور از رکود در بیاد، مخصوصا تو بخش مسکن.
یعنی اقتصاد کشور اینجوری از رکود در میاد،
بالاخره یک بخش کوچکی از رکود رو میتونه همین ساختمان های نیمه کاره ای که یک مقدار هزینه گذاشته شده و ول شده و طرف که میخواد بسازه باید از اول با این فرض بیاد سراغ مسکن که میخواد اینو تمامش کنه.
درسته.
نه اینکه بیاد یه مثلا ساعت اسکلت بزنه و بعد بذاره همونجوری بمونه.
خب بعد موافق شما با اخذ عوارض تعلیق؟
من فکر میکنم که روی هم رفته طرح خوبیه. بله
بسیار خوب. آقای دکتر رماشادنیا، همیشه این سوال وجود داره که مگه کسی که سرمایه میاره میذاره برای یه تولید بیکاره که سرمایهشو بخوابونه؟ مثلا به عنوان مثال ژاپنی‌ها معتقدن که انبارداری هزینه است، بنابراین ما سفارش تولید میگیریم، تولید میکنیم، تحویل میدیم، چرا انبارداری کنیم که هزینه کنیم؟ یعنی حتی هزینه نگهداری رو هم محاسبه میکنن که اگر ما این رو نگهداری کنیم چقدر هزینه، چقدر از سود کم میشه. حالا من ژاپنی رو مثال میزنم که کشور آسیایی است. دهه 50 از 1950-60 میگفتن جنس های بنجل، هرچی میگفتن بودن ژاپنی ها جنس های بنجل تولید میکنن. این که یه نفر بیاد مسکن رو نیمه کاره بذاره به قصد این که حالا الان مسکن رکود سال آینده ممکنه از رکود در بیاد، یعنی این که نگاهش به اینه که مسکن باعث رکود نشده، رکود باعث شده که مسکن هم تو رکود بره، یعنی رکود اقتصادی کلان. این نگاه چقدر نگاه درستی است که یکی سرمایه‌شو بخوابونه برای اینکه حالا مثلا دو سال دیگه میسازم، چون بالاخره مجوزم که میگیرن یه پروسه زمانی میدن برای ساخت دیگه شهرداری ها. چقدر این نگاه درسته و معتقدید آیا اخذ عوارض تعلیق، یعنی دریافت عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام، کمک میکنه به اینکه بازار تسهیل پیدا بکنه؟
جناب راسخ، این موضوع به نوعی در حال حاضر هم وجود داره، به این ترتیب که شهرداری ها وقتی پروانه برای ساختمان صادر میکنن یک محدوده زمانی رو در نظر میگیرن و در صورت که از اون محدوده تجاوز کنه، سرمایه گذار بخش ساختمان باید مراجعه کنه برای تمدید پروانش و هزینه هایی هم برش مترتب میشه.
بله.
از طرف دیگه اصلا اقتصادی نیست که کسی سرمایهش رو بیاره و محبوس کنه به صورت زمین، به صورت اسکلت ساختمان و هزینه هایی که انجام میده.
بله.
از بود فنی همین موضوع هیچ توجیهی نداره. ما الان در شهر تهران مواجه هستیم با تعداد قابل توجهی گود رها شده که هم از لحاظ ایمنی مجاورین مسئله ایجاد کرده، هم از لحاظ خود سازنده بخش مسکن. بنابراین منطقی هست که سازنده هیچ انگیزه ای نداشته باشه برای اینکه کار رو متوقف کنه.
ولی متوقف هم میشه آقای رامشان
جان.
ولی متوقف هم میشه بعضی.
بله متوقف عکس کردم، میشه و زیاد هم میشه.
درست.
ما باید بریم دوباره دلایل اقتصادی و حقوقی که سرمایه گذار به چنین شرایطی دچار میشه و به نوعی دنبال راه حل هایی باشیم که این موضوع رو حلش کنیم.
درسته.
و البته خب بعضا این موضوعات عنوان میشه تحت عنوان که راه حل بنیادی برای حل مسئله کمبود مسکن برای یه قشری از جامعه، که از نظر من این نمیتونه یه راه حل اساسی باشه. ما طبق برآوردی که طرح جامعه مسکن داره، سالانه بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، در حالی که تولید رو بین 400 تا 500 هزار تا در سالهای اخیر. راه حل اساسی این هست که به هر ترتیب ما از دیدگاه این که چطور میتوانیم به سرمایه گذار کمک کنیم که مسائلش حل بشه. حالا این سرمایه گذار در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن میتونه باشه، که یک نگاه کلانتری در حوزه اقتصادی کشور رو طلبه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مشکینی. خواهش کنم آقای دکتر مشکینی، دوستان شورای شهر که این پیشنهاد رو دادن اینجا رو با سوئیس اشتباه گرفتن که همچین پیشنهادی دادن، گفتن که مثلا رونق پیدا کنه، بازار رونق پیدا بکنه. خب به هر حال تو اقتصاد کلان وقتی نگاه میکنیم علت رکود مسکن نمیتونه این چیزا باشه، و اگر حالا اگر این چیزا باشه، این آیا راه خروج از رکود مسکنه و تسهیل بازار هست؟ آقای رمشادنی اشاره کردن ما سالانه چقدر نیاز داریم و چقدر داریم میسازیم. ما در شکوفاترین دوران اقتصادی مونم نتونستیم سالانه 1 میلیون واحد مسکونی بسازیم، یعنی همون بخش خصوصی که داره میسازه. آیا راههای اینجوری کمک میکنه به اینکه ما بازار مسکن رو روانتر از گذشته بکنیم یا نه از گیر از جای دیگری است؟
در سیاست های کلی کشور آقای راسخ، شورای شهر در حال به عنوان یک نهاد محلی در این زمینه هیچ مسئولیتی رو بر دوش نداره.
بله.
اما یه نکته ای رو اشاره کنم، اگر ما با یک استراتژی و راهبرد کلی به موضوع نگاه کنیم، یعنی اگر برای همه بخش های مسکن ما به قول معروف درمان داشته باشیم، پیشنهاد داشته باشیم، اینکه خانه های خالی و پروژه های نیمه تمام به عنوان یک سرمایه ملی که متعلق به همه هست نبایستی معطل بمونه، حالا عوارض و مالیاتی هم بر روی اونها گذاشته بشه، هیچ شکی وجود نداره. اما اینکه باید ببینیم که پروژه های نیمه تمام یا رها شده چند درصد مشکل ما رو تشکیل میدن.
بله.
آقای روانشناس به نحوی اشاره کردن، وقتی یک فرد، حتی یک فرد عادی وارد بازار اقتصادی میشه، خودش میشه یک اقتصاددان، یعنی سود و هزینه خودش رو کاملا ارزیابی میپاره. بنابراین اگر پروژه میاد بالا، سرمایه هزینه میشه و رها میشه، بایستی مشکلات و مسائل اون رو بررسی کنیم و به صورت کلی هم نمیشه سر نظر کرد. بعضی از این پروژه ها مشکل مالکیتی دارن، بعضی از این پروژه ها مشکل ورشکستگی دارن، بعضی ها مشکل نقدینگی دارن، بعضی ها مشکل برحال نظام مهندسی دارن. در اون مسائل و مشکلات اینها تو یک گروه و دسته نیستیم ما اونها. ولی عرض میکنم برحال اگر بیاییم یه ارزیابی، حالا من تهران رو نمیگم ولی عمدتاً در شهرهای کوچک و میانی عمده پروژه هایی که برحال رو زمین مونده مشکلاتی از این نورو با خودشون و همراه دارن.
متشکرم آقای بهادری. آماری وجود داره که در شهر تهران یا مثلا کلان شهرها یا شهرهای بزرگ چه تعداد از ساختمان ها نیمه کارن که این اظهار نظرها شده برای تسهیل بازار؟
ببینید آمار در خصوص ساختمان های نیمه کار من حداقل اطلاع ندارم، اینو باید از شهرداری پرسید. مجموعه ای از صحبت هایی که دوستانم فرمودن، ببینید ما الان کسی که وارد حوزه ساختمان میشه،
بله،
چند سه نوع مسئله تو این در واقع چند ماه اخیر مخصوصا مطرح شده. یکی ساختمان های خالی هست که آمارشون ظاهرا در سطح کشور بالای 2 میلیون تاست.
خب
یعنی شاید در سطح شهر تهران معمولا بیش از 10% این هست.
یعنی نظرتون این آقای بهادری علاوه بر اخذ عوارض از ساختمان های در حال ساخت یا ساختمان هایی که تعلیق ساختشون، علاوه بر اونها بایستی از خونه های خالی هم عوارض گرفت؟
نه، میخوام بگم که این مسئله داره چند ماه اخیر هی مطرح میشه.
نه مطرح میشه که آخه یه باوری در یک نهاد قانونی باید باشه دیگه که اتفاق بیفته. مثلا الان مجلس که موافق نیست با این قضیه.
چرا؟ مجلس مصوب کرده.
کی مصوب کردید؟
7-8 سال پیش مصوب شده.
نه همین برج 9 آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگفتن که گرفتن عوارض از خونه های خالی یعنی به زحمتش نمیارزه، اون درآمدی که کسب میکنیم و هزینه هایی که میکنیم نمیارزه.
الان قانونه، فقط نمیتونن اجرا کنن.
بله
قانونه قبل از
این، یعنی که هیچی دیگه.
مجلس فکر میکنم 8 تصویب کرده.
میخوام بگم یعنی هیچی دیگه، وقتی نمیشه اجرا کرد، قانونی که نشه اجرا کرد، کاغذه دیگه، نوشته های سیاه بر کاغذ های سفیده.
ببینید این قابل اجرا هست، منتها دولت و وزارت مسکن برای این موضوع فعلا ورود نکردن برای اجرا.
نتیجهش یعنی هیچ.
آره فعلا هیچی.
بله.
فعلا اجرا نشده. بعد اینه که میگن علت عدم اجراش هم میگن چون سامانه‌ای نداریم که تشخیص بدیم کدوم خانه واقعا خالی هست.
بله.
وقتی مراجعه میکنیم میگن نه خالی نیست. حتی مثلا بعضا هم اتفاقات میفته که از روی فیش گاز و فیش برق و اینا میخوان تشخیص بدن که این خونه سکونتی توش نیست.
بله.
یک بحث اینه که 2 میلیون تا در سطح کشور، شاید 2.5 میلیون تا خانه که سرمایه گذاری شده اقتصاد، عملا خارج از در واقع اقتصاد کشور هست.
بله.
یعنی این پول قابل توجهیه. یه بحث این اخیرا مطرح شد، بحث CGT.
بله.
مالیات بر عایدی
حاصل از سرمایه. بله.
آره این همه بحثیه که این دیگه خیلی متعارفه تو دنیا که
درسته.
بحث دلالیه که هی بالاخره خرید و فروش میکنن، قیمتا رو میبرن بالا.
درسته.
چند نفره این مثلا یه واحد و یه نفر میخره عموم فروش و عموم میفروشه و هی دارن در واقع قیمتا رو میکشن بالا، که اگر این هم قانون بشه میتونه جلوی این موضوع رو بگیره، که این البته فعلا تو کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده.
بله از سال 92 تو کمیسیون اقتصادی مجلس. بله
بله هنوز تو مجلس و هنوز تو کمیسیون اقتصادی. یکی هم که این عوارضی که اخیرا مطرح کردن تو شورای شهر تهران اینا مطرح شده.
بله.
ببینید همه اینا داره یه چیزو میگه.
بله.
اینم وارد کردن بخش مرده اقتصاد مسکن به بخش فعال اقتصاد مسکن.
آقای بهادری به اینکه یه مسکنی تعلیق و نیمه کاره میمونه، حالا به دلایلی که آقای مشکینی اشاره کردن، مشکل مالکیت ممکنه داشته باشه، ممکنه مثلا مشکل سرمایه در گردش داشته باشه، اما اگر واقعا یه مسکن نیمه کاره بمونه به این قصد که سال بعد مثلا رونق پیدا بکنه، من سال بعد بسازم بفروشم، این نشون میده که برای خیلی از سرمایه گذاران این حوزه مهم نیست تعلیق، مهم نیست خوابیدن سرمایه. یعنی اینقدر سرمایه دارن که میگن حالا مثلا 5 تا واحدمون هم 10 تا واحدمون هم بخوابه، طوری نمیشه. سال بعد سودشو میبریم. یعنی انگار ما مردم برامون رکود مهم نیست، رونق مهم نیست. ها اینطوری آقای بهادری به نظر شما؟
به نظر میاد که به هر حال باید ما دو طرف قضیه رو ببینیم. افتات نکنیم یه دفعه بیایم بگیم آقا دو ساله باید جمع کنی و اینا، این باعث میشه که فرار بشه از سرمایه از دوره مسیحیت. منتها از اون برم نباید طوری باشه که فرد فکر کنه که دیگه بیاد تو این حوزه مثلا 4 تا یه گودبرداری بکنه و 2 تا مثلا پی بریزه و ول کنه و امان خدا و بره. بالاخره این هم بخشی از اقتصاد کشوره.
بله.
یعنی باید اون فرد ذهنیت رو داشته باشه که یک زمانی باید اون تحویل بده، اینطور نیست کسی باشه که کاری نداره و اینا. به نظر من البته باید خود کارشناسی بشه تا خیلی به این شکل. البته این عرض کردم تو مجلس مطرح نشده این بحث اول.
بله فرمودید شورای شده. بله
بله اون تا روی هم رفته اگر یه خود کارشناسی بشه و افراط نشه در سطح تهران، اگر آمار دقیقی مطرح بشه کارشناسی بشه، شاید بتونه یه بخش کوچکی از رکود رو حل کنه.
بسیار خوب آقای روانشاد نیا، در کنار این اظهار نظری که هر سه بزرگوار دربارش نظر دادید، فکر میکنید تو کلان شهرها، چون معمولا رونق اقتصاد روانی بازار تو کلان شهرهاست که اتفاق میفته، حجم جی دی پی تو شهرهای بزرگه که شکل میگیره، شهرهای کوچیک خیلی نقش ندارن، نه اینکه نقش نداشته باشن، خیلی نقش ندارن، یعنی سرمایه ها نمیره سمتشون، طبیعی است. به غیر از اینها چه راههایی وجود داره که میشه بازار مسکن رو از رکود در آورد؟ گرچه من خودم به شخصه انقدر در این باره صحبت کردیم، نظر کارشناسی شنیدیم که میگیم آقا حالا هرچی هم تصویب میشه بالاخره یکی باید اجرا کنه، اراده برای اجرای اون وجود نداره. اصلا این حرفا یعنی چی داریم میزنیم درباره رکود؟ رکود همش دست دولت مردانه. هر دوره یه دولت مردی میاد سر کار، یه تصمیمی میگیره منجر به رونق میشه، تصمیم میگیره منجر به رکود میشه. ما این وسط نخودی هستیم، منظور فعالان اقتصادی رو عرض میکنم. بفهمید آقای روانشاد نیا،
نکته خیلی خوبی رو فرمودید جناب راسخ. به هر ترتیب بخش خصوصی امروز در شرایط خوبی نیستش، در بخش مسکن هم مستثنا نیست از سایر بخش های اقتصادی.
بله.
به نظرم بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت ساختمان اهم از تسریع در فرایند صدور پروانه، هم از حل مشکلات در واقع اقتصادی که وجود داره برای فعالان این بخش و مشکلات حقوقی که وجود داره. یکی از ایرادایی که ما در سالهای گذشته به وجود آوردیم وجود و تصویب قوانین متعددی هست که در واقع بعضا با هم تضاهم هم دارن. اشاره شد همین قانون مالیات بر خانه های خالی یا همساله هم، یا قانون پیشفروش ساختمان که
تقریبا روشن نیست هنوز. بله.
یکی از مکانیزم های تأمین مالی اصلی فعالان بخش مسکن پیشفروش بود که با این قانون خب بالاخره با مشکلات عدیده مواجه هستن و از این دست. ما باید به این سمت ببینید، وقتی صحبت از خانه های خالی میشه این نکته باید توجه بشه که مسکن یک کالای همگنه مساوی نیستش که فرض بفهمه یه تعداد توپ باشه از یه ظرف ما برداریم با فشاری بریزیم توی یه ظرف دیگه. حتی در یک کوچه ممکنه دو تا ساختمون با همدیگه اختلافات قیمتی معنیداری داشته باشن و اختلافات مشخص در حوزه فنی داشته باشن. در نتیجه ما نمیتونیم حتی با فشار در مردم این 2.5 میلیون واحدی که عنوان میشه، خب بخش عمدهش واحدهایی هستن که در واقع از لحاظ متراژ و از لحاظ منطقه‌ای که قرار گرفتن عملا با اون تقاضای موثری که در جامعه وجود داره همخونی ندارن. حالا ما با هر مکانیزمی هم که بخوایم فشار بیاریم عملا نمیتونه با مسئله مسکن رو حل کنه. نهایتا اگه بخوام عرضم رو جمع بندی کنم، ما فقط تنها راهی که داریم کمک از هر جنسی به ساخت مسکن در حوزه‌ای است که مطابق با الگوی ساخت مورد تقاضای مردم هست.
بله ممنونم آقای دکتر مشکینی. خواهش میکنم. این عکس عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه تمام بهانه شد برای حرف و سخن از مسکن کردن. من یادم سال 73-74 بود که از مسکن صحبت میشد بالاتر، نه 76 بود صحبت از مسکن میشد، مثلا تو تهران به طور متوسط متر 200 هزار تومان بود، به یک باره ظرف یکی دو سال دو برابر شد، شد متر 400 هزار تومان. به هر کس میرسیدی، به هر کس صحبت میکردی، بگو آقا چه خبره، مسکن داره به کجا میره؟